اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. با امید این که روز جمعه خوش را شروع کرده باشین، آغاز میکنیم به برنامه این ساعت. ساعت 6:30 دقیقه است به وقت افغانستان است که 10 شب به وقت واشنگتن می شود. امروز جمعه 23 سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه جولای سال 2007 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نواز شریف صدر اعظم پاکستان گزارش یک هیئت تحقیقاتی در مورد منابع ثروت و دارایی خانواده خود را صریحاً رد کرد و آن را یک افترا خواند. این نخستین بار است که آقای شریف در مورد گزارش این هیئت واکنش نشان می‌دهد. این هیئت تحقیقاتی به دستور سر محکمه پاکستان ایجاد شده بود و در مورد اتهامات دست داشتن نواز شریف و اعضای خانواده او در فساد گسترده مالی تحقیقات کرد. بر اساس یافته‌های این هیئت تحقیقاتی، ثروت خانواده آقای شریف بیشتر از منابع درآمد آن است. نواز شریف روز پنجشنبه پس از جلسه کابینه گفت که گزارش هیئت تحقیقاتی مجموعه از فرضیه‌ها، اتهامات و افترا می باشد. پس از نشر این گزارش، احزاب مخالف حکومت پاکستان یک بار دیگر خواستار استعفای صدر اعظم کشورشان شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را به قصر سفید دعوت خواهد کرد. اما آقای ترامپ افزود که اکنون زمان مناسب برای این دعوت نمی باشد. این در حال است که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به داشتن روابط با روسیه متهم شده است. روسیه بارها ادعای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال گذشته میلادی را رد کرده است. دونالد ترامپ برای نخستین بار هفته گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر آمبورگ آلمان ملاقات نمود. روسیه حاضر است تا به منظور جلوگیری از نقض آتش‌بس توسط نیروهای حکومت سوریه در مناطق جنوب غربی آن کشور به سوریه ناظر بفرستد. برت مکگرک نماینده ویژه ایالات متحده برای ائتلاف ضد داعش با بیان این مطلب گفت که واشنگتن از پیشرفت‌های اخیر پس از برقراری این آتش‌بس بسیار دلگرم شده است. مکگرک گفت که روس‌ها تصریح کردند که آنان در مورد برقراری این آتش‌بس بسیار جدی می‌باشند و نمی‌خواهند که نیروهای وفادار به بشار الاسد آن را نقض کنند. این آتش‌بس که با میانجیگری روسیه، ایالات متحده و اردن روی آن توافق شد، از روز یکشنبه به این سو برقرار گردید. ایالات متحده بر اهمیت مذاکرات مستقیم بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین تاکید کرد. این در حال است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با سفر 3 روزه خود به کشورهای خلیج فارس پایان داد. هیتر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که با در نظر داشتی دیدارهایی که رکس تیلرسون با مقامهای کشورهای خلیج انجام داد، مذاکرات مستقیم بین کشورهای ذی‌دخل در بحران قطر یک امر مهم می باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد تا مقامهای کشورهای ذی‌دخل در بحران قطر برای حل این بحران با هم مستقیماً ملاقات کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از ادامه حمایت آن کشور از تلاش‌های امیر کویت برای میانجیگری در بحران قطر خبر داد. پرچمی‌های برق باریکه غزه به بی‌سابقه‌ترین سطح آن رسیده است. شرکت توزیع برق باریکه غزه با بیان این مطلب افزود که پرچمی برق در آن منطقه اکنون به بیش از 24 ساعت می‌باشد. مرکز حقوق بشر فلسطین مستقر در باریکه غزه گفته است که افزایش پرچمی های برق سبب بدتر شدن عرضه خدمات اساسی چون توزیع آب و تخلیه فاضلاب شده است. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین اخیراً از اسرائیل خواست تا به منظور تحت فشار قرار دادن حماس، گروه رقیب آقای عباس، تامین برق به منطقه غزه را کاهش بدهد. اسرائیل منبع اصلی تامین برق به منطقه فلسطینی ها می باشد. و وزارت خارجه ایالات متحده از همه کشورهای جهان خواسته است تا معلومات شهروندانشان را به منظور ارزیابی درخواست ویزه آمریکا به دسترس آن وزارت قرار بدهد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده همچنین گفته است که معلومات در مورد شهروندان کشورهای جهان می تواند درباره تصمیم گیری یک درخواست کننده ی ویزه آمریکا که یا او تهدید دهشت افغانی تلقی می شود یا خیر کمک کند. در گزارش آمده است که اگر در ظرف 50 روز کشورهای جهان به این خواست ایالات متحده عمل نکند و یا اقدامات لازم را برای عملی ساختن آن روی دست نگیرند، این کشورها با اعمال محدودیت‌های سفر روبرو خواهند شد. ایالات متحده همچنین از کشورهای جهان خواسته که در صورت ضرورت باید سایر معلومات شناسایی درخواست کننده ویزه آمریکا چون معلومات بیومتریک را به دسترس مقام‌های آمریکایی قرار بدهند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، صبح همه شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما، با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، میپردازم به گزارش این بخش خبری. در نخستین گزارش، شماری از نهادهای مدنی در افغانستان میگویند که از طرح تعدیل قانون برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بر مواردی که مغایر قانون اساسی است اظهار نگرانی میکنند. حقوقدانان به این باورند که ماده قانون باید قسم صراحت داشته باشد که تفسیر چندگانه از آن صورت گرفته نتواند و سوء استفاده های تنظیمی، قومی و مسائلی که نفاق ملی را تحریک میکند جلوگیری کند. در رابطه با این موضوع نسرین محمود عزیزی مصاحبه با کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقداران افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای رنجبر در مورد طرح قانون اساسی مراجعی که می تواند به اولسی جرگه برسد آغاز می شود.
منظور از دو مجرا طرح قانون به اولسی جرگه می ره و امو جیجان طبیعی خود مطابق به قانون تایی می کنه و توشیل می شه. یکی از طرف حکومت و دیگیش از طرف خود اعضای شورای ملی. حتی قوی قضایه هم طرح قوانین خود از طریق حکومت، از طریق وزارت عدلیه به اولسی جرگه می فرسته. مجرای شیعنی وجود نداره. امی طرح قانون تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات هم از طرف وزارت عدلیه به شورای وزیران مطرح شده و اونا با موافقه رسیدن. زمانی که وکلا به تعطیلات خود برن، باز بر مبنای قانون اساسی حکومت در تعطیل اولسی جرگه میتونن زمانی که یک ضرورت عاجل باشه در یک فرمان تقنینی یک قانون نافذ میکنه و بعد از اینکه اعضای اولسی جرگه برای یک کدوم ما مرخصی دهن، حکومت مکلف است بر مبنای قانون اساسی که در مدت 30 روز این قانون به اولسی جرگه بفرسته. اگر اولسی جرگه او را رد کرد، باز باطل میشه.
رنجبر صاحب، به نظر شما طرح قانون جدید راهپیمایی مثل اعتصابات و اجتماعات با کدام مرحله رسیده باشه؟ آیا پیشنویس ازی آماده شده باشه؟
بله آماده شده، اما طرحش توشیر جبرو منده به فرمان تقریبی. اینا وقتی زیاد ندارن که روان کنن آلی به ولیسی جرگه، ولیسی جرگه چون به مرخصی میرن باز معطل میشه و بسیار دیر میشه. از خاطر اینا منتظر هستن که امو قانون مراعات شده و اعضای اولسی جرگه به تبدیلات بره و اینا در فرمان تقریبی یعنی قانون توشیح کنن. یعنی طرح آماده است، کاملا آماده است. تغییراتی که اینا در قانون نافذ امروزی وارد کرده با امین تغییرات و تعدیلاتی در فرمان تقریبی این نافذ میشه.
شما چی فکر میکنین که در طرح جدید قانون راهپیمایی چی تغییرات و تعدیلات وجود خواهد داشت و چقدر پاسخگوی نیازمندی راهپیمایی خواهد بود؟
اصلا هنوز به اختیار مردم قرار نگرفته و اما از دور جایی که ما خبر داریم بعضی از تغییراتی که آمده مثبت است، بعضی از اینا قبول بوده نمیتونه. مگر به صورت عام اگر ما او رو مطرح کنیم، خود این قانون کنونی یک قانون فوق العاده خوب است. ما فکر میکنیم که در منطقه نظیر نداره. یک قانون دموکراتیک است، یک قانونی است که حضور حقوق حقی اتباع افغانستان در نظر گرفته شده.
طبق قانون اساسی افغانستان حقوق مدنی افراد محفوظ است. آیا این تغییرات آزادی و حقوق افراد سلب نمی کنه؟ چقدر وضاحت انتظار برده می شه؟
اصلا خود تظاهرات حق مسلم اتباع افغانستان است که در قانون اساسی تسجیل شده و هیچ کس هم یک قرض مردم گرفته نمی کنه و اما در این قانون اساسی این مشروط شده به قانون دیگه حق داده شده اتباع افغانستان حق دارن که به تظاهرات و اعتصابات و اجتماعات مسلمات آمیز بدون حمل سلاح مبادرت بیوردن بر مبنای قانون. این قانون ازی یک شرط است به قانون اساسی و امی قانون است که ما شما سرش گپ میزنیم که حال شما امی پرسش کردیم. به این قانون باید تمام جانب قضیه باید قسم تسجیل شده که به حقوق اساسی افغانستان صدمه نرسه. مثلا امی قانونی که فعلا نسمه عرض کردیم که قانونی بسیار جامعه و در سطح بلند در منطقه هست، مگر در عمل ما دیدیم که بعضی از کمبودی ها داشت که حتما باید قانون نو او باید رفع شده. از این جمله امی خود تحسن یا تظاهرات علی رغم از این که حق طبیعی قانون اساسی اتباع افغانستان است، مگر در قانون باید حداقل قسم ای تنظیم شده که صدمه به اتباع افغانستان به دیگرا نرسانه. این موضوع به قانون جدید اصلاح شده.
و شما چی فکر میکنید در شرایط فعلی افغانستان امی برای انداختن تظاهرات آیا ناامنی ها را بیشتر دامن نمیزنه؟
من فکر میکنم که اگر تظاهرات واقعا یک هدف ملی داشته باشه و که در او همه خود سلوک میدانن، این بسیار به ثواب است و مفید است. شعور مردم بیدار میکنه و به حکومت هم یک فشار میاره، در جامعه جهانی هم یک انتباه خوب وجود میاره که بیداری مردم افغانستان رو نشان میده و اما به خاطر منافع تنظیمی، منافع قومی، منافع بسیار کوچک و ریزی که او ما رو جدا میسازه، حتی تحریک میکنه نفاق ملی را، این باز مشکل خلق میکنه که در خود قانون فعلی تظاهرات هم نیست که تظاهرات نباید باعث نفاق ملی شود. حتما باید ماده قانون قسم صریح باشه که هیچ نوع استفاده سو از این ناممکن باشد، یعنی تفسیری چندگانه از این صورت گرفته نتانه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، قوت‌های ناتو در سال گذشته حدود 800 بار جنگیده‌های نزدیک شونده جت روسی را دنبال کردند. این رقم نسبت به سال 2014 دو برابر بیشتر بوده است. این موضوع در گزارش بیان شده است که خواستار تفاهم بهتر بین ناتو و روسیه گردیده است تا از وقوع حوادث خطرناک احتمالی در آینده جلوگیری شده باشد. گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا را از لندن، عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
روسیه فعالیت‌های نظامیش را در فضای کشورهای اروپای غربی عضو ناتو افزایش داده است. گزارشی که در مورد نشر شده است، هشدار می‌دهد که استفاده از چنین تاکتیک توسط روس‌ها می‌تواند خطراتی را متوجه هوانوردی ملکی نیز بسازد. در زمان جنگ سرد چنین کار به صورت معمول صورت می گرفت. تیاره های روسی بر قلمرو فضایی کشورهای اروپای غربی اعضای ناتو داخل می شدند. گزارشی را که انجمن هنری جکسون که یک مرکز تحقیقی حمایت از دموکراسی است انجام داده است، جزئیاتی را به نشر سپرده است که ماسکو تا چه اندازه این تاکتیک را احیا کرده است. بریتانیا بین سالهای 2014 تا 2016 برای 21 بار جت‌های جنگی خیش را برای تعقیب جت‌های روسی پرواز داده است. سایر قوت‌های اعضای ناتو در سال 2016 حدود 800 بار جت‌های جنگی روسیه را مورد تعقیب قرار دادند. آندرو فاکسال از انجمن هنری جکسون گفت
those peaks roughly overlap with tensions or periods of increased tension.
این گونه اعمال همزمان با تشنج یا ازدیاد تشنج ها افزایش می‌یابد.
وقتی جت‌های جنگنده ناتو در فضا مصروف دنبال کردن جنگنده های روسی دیده می‌شدند، این صحنه در روسیه اثرات خیش را داشته است. اندری فاکسال می‌گوید
Russia is able to portray itself theoretically as being strong and NATO member.
روسیه قادر بوده است که خود را نسبت به کشورهای عضو ناتو نیرومند جا بزند و کوشش شده است تا دول عضو ناتو ضعیف و نمود شود و این کار برای موقف رئیس جمهور پوتین در روسیه مفید واقع شده است.
به گفته وزارت دفاع بریتانیا یکی از اهداف روسیه این نیز بوده است تا معلومات استخباراتی را به دست بیاورد. اندرو فاکسال میگوید
on channels of communication between NATO member states it's able to gain information on
روسیه در زمان تبادله معلومات بین کشورهای عضو ناتو کوشیده است از توانمندی کپتان‌های قوای بحری سلطنتی و پیلوت‌های قوات‌های هوایی سلطنتی خود را آگاه سازد. به گونه مثال، روسیه توانسته است معلومات را از سیستم هشداردهی قبلی ما به دست بیاورد.
استفاده از چنین تاکتیک‌ها به مثابه بازی گربه با موش نیز تلقی شده است. بازی گربه و موش تنها در فضای هوایی اروپا منحصر نبوده است. فعالیت‌های بحری روسیه در این حال در اطراف پایگاه تحت البحری اسکاتلندی که با سلاح هسته‌ای مجهز است نیز افزایش یافته است.
If Russian submarines were able to in a sense record the unique
هرگاه زیردریایی های روسی بتواند رمزهای صوتی این زیردریایی ها را ثبت کند، در این صورت برای بریتانیا خیلی دشوار خواهد شد تا از خود در برابر تهدیدها دفاع کند.
در این حال روسیه نیز ناتو را به تخطی های هوایی متهم می کند. ویدیویی که ماه گذشته تصویر برداری شده است نشان می دهد که تیاره های جت تایفون مربوط به ناتو مصروف دنبال کردن تیاره حامل وزیر دفاع روسیه می باشد. راپور نشر شده انجمن هنری جکسون خواستار ارتباطات بهتر و قواعد روشن جنگی بین قدرت‌های اروپای غربی و روسیه گردیده است تا از وقوع حوادث خطرناک جلوگیری شده باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در ادامه گزارش ها رئیس جمهور اوکراین گفته است که کشورش برای شمولیت در ناتو گفتگوها پیرامون یک برنامه عملی را با کشورهای عضو این پیمان آغاز می کند. این در حالی است که اوکراین روی آوردن اصلاحات کار می کند تا معیارهای عضویت در ناتو را الی سال 2020 تکمیل کند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین، کسی که کشورش با شورشیان به حمایت کرملین در شرق آن کشور درگیر است، چشمانداز عضویت ناتو را طی دیدار با یانس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو دوباره به بحث گرفت.
نرشتی маємо чітке розуміння, що ефективно зміцнювати
او میگوید از این به بعد اولویت ما ادغام با انجمن امنیت اروپا و اقیانوس اطلس است، آن هم با هدف بدست آوردن عضویت در ناتو. سران کشورهای عضو ناتو در نشست سال 2008 آن پیمان توافق کرده بودند که روزی اوکراین عضو ناتو خواهد شد، اما حمایت اندک در آن زمان پیرامون این موضوع دیده شد و هیچگاه توسط ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین این مسئله دنبال نشد. اما پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین بعد از ملاقات با یانس استلتنبرگ علاوه کرد که یگانه راه برای تقویت امنیت اوکراین همکاری کشورهای عضو ناتو می باشد.
наше нещодавнє законодавче рішення є чіткою відповіддю на запитання чи хоче Україна приєднатися до альянсу.
Омегоят امروز به تفاهم رسیدیم که میتونیم امنیت خود را فقط از طریق همکاری با ناتو تقویت بخشیم و عضویت آینده در ناتو تضمین کننده امنیت کشور ماست. حمایت برای عضویت اوکراین در پیمان ناتو بعد از الحاق کریمیه به روسیه در ماه مارچ سال 2014 بعد از برکناری رئیس جمهور یانکوویچ و آغاز درگیری ها در شرق اوکراین اوج گرفت. این درگیری ها تا حال جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. در همین حال یانس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اوکراین برای ردیابی مشکلاتش به تجهیزات جدید نیاز دارد. او میگوید فراهم آوری تجهیزات جدید به تأسیسات کلیدی حکومت اوکراین را کمک میکند تا دریابد که کیها در عقب حملات مختلف در آن کشور قرار دارند. رادیویی حملات اینترنتی اغلب آزمون عمده محسوب میگردد. تجهیزات جدید همچنان به اوکراین در مقابل حملات اینترنتی کمک خواهد کرد. بر اساس یک نظرسنجی نهاد ابتکار دموکراتیک 69% اوکراینی ها می خواهند که کشورشان عضو ناتو باشد و اما این رقم در سال 2012 زمانی که یانکوویچ در قدرت بود به 28% می رسید. بسیاری از ناظران می گویند که هر گونه تصمیم مبنی بر عضویت اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو سالها را در بر می گیرد. تا حال واضح نیست که صحبت ها روی عضویت اوکراین در ناتو چی زمان آغاز خواهد شد. یک سخنگوی ناتو گفت که موضوع عضویت اوکراین به اقدامات دفاعی، مبارزه با فساد، حکومتداری و تنفیذ قانون در آن کشور ارتباط می گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دهلی جدید روز پنجشنبه پیشنهاد میانجیگری چین در منازعه کشمیر بین پاکستان و هند را مسترد کرده، ولی گفت که این کشور حاضر است با پاکستان در چارچوب دو جانبه به گفتگو بپردازد. گزارش رویترز را در این زمینه همکارم هاشم حبیب‌زاده به توجه می رساند.
واکنش از جانب هند بعد از آن بیان گردید که چین گفت آماده است یک نقش سازنده را برای بهبود روابط بین پاکستان و هند در ارتباط با قضیه کشمیر بازی کند. وضعیت فعلی بین دو کشور توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. گوپال باگلی، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که شورشگری از آن طرف مرزها یک مسئله اساسی بوده که از یک کشور خاص منشأ می‌گیرد که صلح و ثبات را در منطقه و سایر بخش‌های جهان تهدید می‌کند.
As far as Kashmir issue itself is concerned, you know that
آنچه به موضوع کشمیر ارتباط می‌گیرد، شما می‌دانید که موقف حکومت هند خیلی روشن و اصولی است. ما همیشه حاضر بودیم تا با پاکستان در میان سایر موضوعات روی جموع و کشمیر در چوکات روابط دو جانبه مذاکره نماییم.
باگری در حالی که در مورد تشنج اخیر با چین صحبت می‌کرد گفت که اقدام بیجنگ برای احداث سرک جدید این تشنج را به بار آورده است. اما او گفت که چین و هند می‌توانند این اختلاف خود را از طریق مجراهای دیپلماتیک حل کنند.
We have diplomatic channels available. The embassies are there in both countries and those channels will continue to be used.
در ارتباط با موضوع مرزی دوکلام ما مجراهای دیپلماتیک را داریم که سفارت‌های هر دو کشور فعال بوده و میتوانیم از آن استفاده کنیم.
رویارویی در منطقه مرتفع کوهستانی سکم که با چین هم سرحد است سبب گردید تا خشونت بین دو همسایه قدرت اتمی جهان بیشتر شود. این دو کشور 3500 کیلومتر سرحد مشترک دارند که منازعه در مورد بیشترین بخشای آن بین دو کشور جریان دارد. نیروهای نظامی هر دو کشور در برابر یکدیگر در نزدیکی یک وادی تحت کنترل چین قرار گرفتند که مرز مشترک با بوتان متحد هند دارد. این منطقه یک نوار کوچکی است که هند را به مناطق شمال شرقی چین وصل می کند. سخنگوی وزارت خارجه هند در اشاره بر روابط با پاکستان گفت که پاکستان هنوز دسترسی به کلبوشن یادف افسر پیشین نیروهای بحری هند را نداده است. او یک افسر متقاعد بحری هند است که از طرف پاکستان به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده است. سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که اسلام آباد برای مادر یادف امکان ویزا را فراهم نکرده است تا با پسرش در زندان ملاقات کند. کلبوشن سال گذشته در ایالت بلوچستان در پاکستان دستگیر شد. در منطقه مورد مناقشه ای که بین جدایی طلبان بلوچ و نظامیان پاکستانی تنش جریان دارد. محکمه جهانی در ماه می سال گذشته به پاکستان حکم داد تا جزای اعدام جادف را به تعویق بیندازد. این محکمه اسلام آباد را متهم کرد که از پیمان سرپیچی کرده است که به خارجی هایی که متهم به جنایاتن معاونت های دیپلماتیک داده شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، نخستین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در مرکز این ولایت برگزار شده است. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه را رشد و معرفی محصولات زراعتی و تشویق دیاقین یاد می کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
نخستین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان با هدف معرفی و رشد محصولات زراعتی این ولایت با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری آغاز شد. این جشنواره دو روزه با هدف معرفی محصولات محلی بامیان و خصوص کچالوی این ولایت از سوی وزارت زراعت، اداره محلی بامیان و با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی راه اندازی شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم افتتاح این جشنواره گفت:
هدف از برگزاری این جشنواره به حمایت جناب شما و سایر همکاران این است، بسیار واضح که ما در سطح ملی و در سطح بین المللی جایگاه و مارکت کچالو را پیدا کنیم تا دهقان زحمت کش و دست و پا ترقیده و دست آبله بامیانی بعد از این در فصل برداشت محصول زراعتی کچالو خود نگران فروش آن نباشد.
مقامات محلی بامیان میگویند که بیش از 80% باشندگان این ولایت مصروف پیشه زراعت و مالداری اند، اما نبود مارکت از مشکلات عمده آنان است. جشنواره دو روزه گل کچالو که امسال در فصل گل این محصول در بامیان راه اندازی شده است، هدف عمده آن معرفی، رشد و بازاریابی برای کچالوی بامیان است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که بامیان یکی از ولایات مهم زراعتی در عرصه رشد زراعت در افغانستان است. اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور گفت:
بامیان یکی از ولایت‌های مهم زراعتی و مورد توجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال با بودجه بیش از 150 میلیون افغانی که از جمله 120 میلیون آن بودجه انکشافی را تشکیل می دهد در ولایت فعالیت‌های خود را آغاز کرد.
وزارت زراعت افغانستان میگوید که در سال جاری خورشیدی برنامه‌های مختلفی را در بخش انکشاف زراعت و بازاریابی برای محصولات محلی کشور روی دست دارند. مقامات محلی بامیان میگویند که به دلیل نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی این ولایت، بیش از 50% باشندگان بامیان در زیر خط فقر زندگی میکنند. مولوی محمد یوسف مظهری، رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید که در سال‌های گذشته روی انکشاف زراعت در این ولایت کارهای اندک صورت گرفته است.
و امارای بندهای کوچک و متوسط با خصوص در اولسوالی سیغان که یکی از واحدهای اداری بامیان می باشد که برینمی مشکلات مواجه است، اما بندهایی که مربوط وزارت زراعت می شود.
سالانه بیش از 300 هزار تن کچالوی افغانستان در بامیان تولید می شود که تقریبا 60% مصارف داخلی این کشور را تامین می کند. عصمت الله یکی از دهقان ولایت بامیان می گوید:
ذخیره کچالو اگر داشته باشیم، تخم سال آینده را نگهداری کرده می توانیم. کچالو به ذخیره باشد، به قیمت بالا فروخته می شود.
در این جشنواره فرهنگی و هنری گل کچالو در بامیان، گروه های مختلف دختران و پسران با شعر و دنباره محلی آهنگ اجرا کردند. قرار است فردا در روز دوم این جشنواره نیز نمایشگاه از محصولات محلی و زراعتی و چندین پروژه زراعتی و ذخیره‌خانه های کچالو در بامیان افتتاح شود. پیش از این جشنواره گل انار در قندهار، گل نارنج در جلال آباد، گل سیب در میدان وردک و جشنواره گل بادام در دایکندی برگزار شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
بامیان. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای تک تک شما آرزومند هستیم.